الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد. لعنة الله علی اعدائهم الى یوم الدین. کلام مرحوم ایروانی قدس سره رو در رابطه با تفصیلی که در عفل مثبت از حیث مقتدی داشت بیان کردیم. کلامی که در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه یا در تقریر رسائل مختار ایشون بود به حسب مقام فعلیت، نه فقط مقام اقتضا. یعنی فعلا مرحوم سید در اصل مثبت قائل به تفصیله، یعنی اصل مثبت در لوازم حجته و در ملزومات و ملازمات نه. حرف مرحوم ایروانی وجود مقتضی بود اما بالفعل منکر حجیت بود. منکر حجیت بود مرحوم ایروانی به خاطر معارضه‌ای که در کلام مرحوم شیخ رد شده بود. پس کلام مرحوم ایروانی بخشش مربوط به مقتضی بود که برخلاف مرحوم شیخ و مشهور که منکر مقتضی بودن، ایشون قائل به مقتضی در اصل مثبت علا تفصیلی بود، تفصیل بین لوازم و بین ملازمات و ملزومات. ولی مرحوم سید علاوه بر مقتضی مانعی هم قائل نبود، همون مانعی که شیخ هم قبول داشت وجود ندارد. شیخ هم حرفش این بود که اگر کسی از ناحیه مقتضی شل بشه و بگه نه مقتضی هست، بحث معارضه به عنوان مانع از اصل مثبت نه، هیچ مانعی وجود نداره به نکته حکومت اصل در سبب بر مسبب. معارضه بین استصحاب حیات و استصحاب عدم نبات لحیه رو شیخ رد کرد، فرمود این معارضه وجود نداره چون شک در نبات لحیه مسبب از شک در بقاء حیاته و اصل سببی حاکم. پس باید از گلوگاه از ناحیه مقتضی باید در اصل مثبت خدشه کرد، و الا اگر از ناحیه مقتضی خدشه ای نبود از ناحیه معارضه و مانع مانعی وجود نداره. مرحوم ایروانی قدس سره قبل از ایشون، مرحوم سید قدس سره بعد از آنی که مقتضی رو تمام دانست مانع هم ناتمام، فرمود هم مقتضی هست هم مانع نیست. سید فرمود، مرحوم شیخ فرمود مقتضی نیست ولیکن اگر مقتضی بود مانعی نیست. سید فرمود هم مقتضی هست هم مانع نیست. مرحوم ایروانی تفصیل داد فرمود مقتضی هست ولیکن مانع هم هست. مانع عبارت بود از اصلی که در ناحیه اون لازم جاری میشه که نفی اثر خودش رو میکنه، استصحاب عدم نبات لحیه که نفی وجوب تصدق رو مثلا میکنه، استصحاب عدم کبر که نفی وجوب نفقه زوجیت رو میکنه. این رو به جان استصحاب بقای حیات به عنوان معارض انداخت مرحوم ایروانی، و اشکال مرحوم شیخ رو به سببیت اصل در ناحیه حیات رد کرد به این که این سببیت تکوینیست و نشرعی. نکته ای رو که میخوام امروز در کلام ایروانی عرض بکنم اینه که فل جمله حق با مرحوم ایروانی نه به جمله در ناحیه ادعای معارضه، یعنی در حقیقت هم به شیخ میشه اشکال کرد که ایشون قائل بود به این که معارضه نیست بلکه اصل در سبب حاکمه، هم به مرحوم ایروانی که فرمود اصلا معارضه نیست. نه ایروانی فرمود معارضه هست، مرحوم شیخ فرمود معارضه نیست از باب حکومت. حالا سید هم که فرموده دیگه معارضه نیست، بله دیگه، گفتیم فل جمله. میخواییم بگیم که چه مرحوم شیخ و همینطور به تبع مرحوم سید که قائل شدن به این که معارضی وجود نداره، همون حرفشون اشکال داره. هم مرحوم ایروانی هم که علل اطلاق فرمود معارضه وجود داره، حرفش مشکله. چه باید گفت؟ باید بین دو تقریری که در کلام مرحوم آخوند نسبت به اصل مثبت ذکر شد باید تفصیل داد. مرحوم آخوند در اصل مثبت دو بیان داشت. یک بیان مرحوم آخوند این بود که تعبد به شیء، تعبد به لازم شیء هم هست، همانی را که در لوازم در موارد جلای ملازمه پذیرفته، منتها به عنوان تقریری در حجیت مطلق اصل مثبت ایشون عنوان کرد، فرمود تعبد به شیء مستلزم تعبد به لازم اون شیء و تعبد به لازم اون شیء تعبد به اثر اون شیء. این یه بیان بود. بیان دوم مرحوم آخوند در حجیت اصل مثبت این بود که تعبد به شیء تعبد به اون شیء بما له من الآثار ولو مع الواسطه، همونی که تعبیر ازش شد به این که اثر الاثر اثرون، مستقیماً کل آثار رو شارع ما رو بهش متعبد میکنه، نه با توصیف موضوع اون آثار. یعنی تعبد به حیات، تعبد به آثار حیاته، چه آثار مباشر و چه آثار مترتب بر حیات بالواسطه. فرقش با تقریر اول اینه، در تقریر اول تعبد به حیات تعبد به اثر نبات لحیه نیست، تعبد به حیات تعبد به اثر خود حیاته، و بعد تعبد به اثر حیات ولو اثر عقلی تعبد به لوازم میشه. یعنی شارع منو متعبد به حیات کرد، متعبد به اثر حیات کرده، اما از این که اون اثر حیات اثر شرعی باشه، مثل شخص زنده اموالش در ملکش باقیه، یا اثر عقلی باشه مثل این که طرف ریش در آورده، نبات لحیه مترتب بر حیات، همانطوری که بقای ملکیت مترتب بر حیات. قائل در این تقریر از کلام مرحوم آخوند نسبت به اصل مثبت مدعیه که تعبد به شیء علاوه بر تعبد به اون شیء تعبد به لوازمش هم هست. یعنی شارع منو در مورد حیات هم متعبد به حیات کرده، هم متعبد به نبات لحیه. نه اینکه معنای تعبد به حیات تعبد به مطلق الاثاره، چه مباشرتن چه بالواسطه. تعبد به حیات تعبد به آثار خود حیات و لاغی، اثر مباشر. اما اثر مباشر، چه اثر مباشر شرعی چه اثر مباشر عقلی. و همان طوری که در وسائط شرعیه اثر و اثر مترتب میشه، چرا مترتب میشه؟ چون وقتی که موضوع اثر ثابت شد اثرم باید بار بشه. اونجایی که واسطه عقلی است، آثار اون واسطه عقلی هم بار میشه، چون به موضوع اون اثر شارع شما رو متعبد کرده. بالملازمه شارع اگر گفت حیات، ملازمه با اینه که نبات لحیه هم گفت، و اگر نبات لحیه رو گفته بود وجوب تصدق رو گفته لا محاله. این بیان اوله اصل مثبت. بیان دوم اصل مثبت این بود که نه، شارع گفته حیات به ماله من الاثار مباشرتا او مع الواسطه، یعنی آثار مع الواسطه رو هم گفته بار کن بدون تعبد به موضوع اون آثار که وسائطشه. شارع وقتی که میگه حیات یعنی اثر نبات لحیه رو هم بار کن، چون به واسطه بر نبات بر حیات مترتبه، نه چون گفته نبات لحیه هست. بدون تعبد به نبات لحیه گفته حیات هست، گفته وجوب صدقه هست. پس اون جایی که ما رو متعبد میکنه به حیات، یعنی میگه کل ما للحیات من الاثر. کل ما یعنی چی؟ چه بلا واسطه چه مع الواسطه. اثر حیاتی که بقاء ملکیت بر امواله، یه اثر دیگه هم حیات داره و اون وجوب تصدق مترتبه بر نبات لحیه، اونم اثر حیاته. چرا؟ چون اثر الاثر اثرون، نه چون نبات لحیه اثبات شد. شما رو متعبده به حیات کرد نه به نبات لحیه. استثاب حیات اثبات نبات لحیه نمی کنه، اما اثبات اثر نبات لحیه که وجوب تصدقه می کنه. پس این شد دو تقریر از اصل مثبت در کلام مرحوم آخون، و اینم تکرار کردم، گذشته چیز تازه‌ای نبود. حالا عرض ما در مقام اینه، یا مرحوم ایروانی و یا مرحوم شیخ، طرف حرف ما هر دو بزرگواره با اختلاف مرتبه شون. اگر گفتیم اصل مثبت رو به ملاک این که تعبد شیخ تعبد به ملازماتش هم هست، اگر اینو گفتیم تقریر اول از اصل مثبت، حق با شیخه، باید قائل به حکومت شد و نوبت به معارضه استصحاب در نفی لازم با استصحاب بقاء ملزوم نمیرسه. ولی اگر تقریر دوم رو بر اساس اثر الاثر قائل شدیم، حق با مرحوم ایروانی از تحکم تعارض و عدم حکومت اصل در ناحیه ملزوم. بیان مطلب، اگر ما گفتیم که معنای حجیت استصحاب در حیات، معناش اثبات نبات لحیه هم هست، اصلا معنای تعبد به حیات، تعبد به لازم الحیات که نبات لحیه هم هست، یعنی شارع در استصحاب حیات منو به دو چیز متعبد کرده، یکی به حیات یکی به نبات لحیه، که اگر تعبد به نبات لحیه نبود، تعبد به اثر نبات لحیه که وجوب صدقه هم بود نبود. خب وقتی که شارع منو متعبده به حیات کرد، لا محاله متعبده به نبات لحیه هم کرده، دیگه من شکی ندارم در نبات لحیه تا بخواد مجرای استصحاب باشه، چون خود استصحاب حیات مستدعی این تعبدم هست. همانطوری که تعبد به حیات تعبد به اثر شرعی حیات که هست، هیچ تعبد به اثر الحیات هم اثر شرعی هم هست. اثر شرعی حیات چی بود؟ وجوب نفقه. اینجوری گفتیم دیگه، کسی که زنده است نفقش واجبه، یه اثر شرعیه. خب اثر شرعی این اثر شرعی چیه؟ چی گفتیم؟ وجوب فطره. خب کسی اونجا توهم معارضه میکنه، خب بگیم که استصحاب حیاتی که وجوب نفقه رو اثبات میکنه معارضه به استصحاب عدم وجوب فطره، توهم نمیشه، چون نسبت وجوب نفقه که اثر تعبد به حیاته نسبت به فطره، نسبت علت و معلول سبب و مسببه، با تعبد با به اون سبب دیگه شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمانه. ولذا میگفتیم اگر استصحاب کردیم پاکی این آب رو، اثبات میکنیم طهارت ثوب مغسول به این آب رو هم، چون طهارت اون ثوب مغسول به این آب مسبب از طهارت این آبه، تعبد به سببش مجالی بر تعبد به این مسبب باقی نمیگذاره، مجالی بر اون شک باقی نمیگذاره تا نوبت برسه به اصل نافی اون. اگر قائل به حجیت لوازم غیر شرعی مثل نبات لحیه شدیم، حکم لازم غیر شرعی نبات لحیه حکم لازم شرعیه، حکم نبات لحیه حکم وجوب نفقه است. چطور با وجوب نفقهی که با استصحاب حیات کردید وجوب فطره اثبات میشه لا محاله، و شبهه معارضه استصحاب عدم وجوب فطره به عنوان اصل معارض مندفع به این که اصل حاکم داره؟ حکم لازم عقلی حیات که نبات لحیه است، حکم اون لازم شرعیه. یعنی بعد از آنی که شارع منو متعبد کرده به این لازم حیات که نبات لحیه است، دیگه من شکی ندارم که نوبت به اون اصل در ناحیه وجوب صدقه برسه. به هر نکته ای که ما الان در صدد بیان نکته تقدیم اصل حاکم بر محکوم نیستیم، به هر نکته ای که اصل حاکم در موارد واسطه شرعیه معارضه به اصل در اثر و لأثر نیست، در لوازم عقلیه هم اون نکته جاری. درسته سببیت وجوب نفقه بر وجوب فطره شرعی بود، سببیت حیات بر نبات لحیه عقلی بود، ولی این موجب تفاوتی در اون ملاک تقدم اصل و حکومت اصل نیست، چون بالاخره شارع منو متعبد کرده به اون لازم عقلی با تعبدش به اون ملزومش، با تعبد به حیات متعبد به نبات لحیم کرده، همان جوری که با تعبد به حیات منو متعبد به وجوب نفقه کرده و به دنبالش میگید وجوب فطره بار میشه، منو با تعبد به حیات متعبد به نبات لحیم کرد، ولو از بابی که این لازمه حجیت استصحابه که لازمه اصلیه نشد، این لازمه مستصحب نیست، لازمه استصحابه، چون اگر از باب لازمه مستصحب باشه برمیگردید میگید حجت نیست. قائل به حجیت اصل مثبت در لوازم به نقطه تلازم بین حجیت استصحاب در مستصحب و حجیت لازمه، میگه بین این دوتا تلازمه، همان تلازمی که در موارد لزوم بیان آخون پذیرفته، میگه اگر شما رو به ملزوم متعبد کرد لا محاله به لازم متعبد کرده، منتها قائل به مثبت میگه همه جا متعبد کرده، آخون میگه در موارد جلاء ملازمه متعبد کرده. پس اگر ما به تقریر حجیت اصل مثبت به وجه اول که تلازم بین حجیت اصل در ملزوم و تعبد به لازم قائل شدیم، لا محاله اینجا حق با شیخه، حکومت بجاست و اشکال مرحوم ایروانی بیجا. چون وقتی که منو متعبد کرد شارع به نبات لحیه، دیگه من شکی در نبات لحیه ندارم تا با استفاد عدم نبات لحیه نفی وجوب صدقه بخواد بشه و معارض استفاد حیات باشه. اینجا موضوع ثابت شد، اینجا موضوع همین الان گفتم ولو ملازم شرعیه نیست، ولی نه کلام اینه، نکتش چیه؟ نکتش اینه که اون موضوع دیگه شکی درش نیست، چه شرعی چه عقلی، نکته
ملازمه عقلی،
نه نکته این که میگن با وجود اصل که اثر شرعی رو بار کرد دیگه اون اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه، برای اینکه موضوع اون اصل در ناحیه مسبب که شک منتفی شد. چرا منتفی شد؟ چون موضوع اون حکم در ناحیه مسبب، اون نجاست، اون فوق مغسول با اون آب مشکوب، موضوعش چی بود؟ شک در طهارت آب بود. شما با عدم شک در طهارت آب موضوعی بر اون باقی نمیمونه. اینه اونجایی که ملازم عقلی هم باشه، بعد از آنی که شما رو متعبد به حیات کرد، شارع متعبد به نبات لحیه هم فرضاً کرده. خب با نبات لحیه وقتی که شما مورد تعبد قرار گرفت، شکی در نبات لحیه مگر دارید تا وجوب صدقه‌ای که مترتب بر نبات لحیه هست نفی کنید؟ به اصل نقطه یه چیزه، منتها شیخ برمیگرده میگه آقا ما از ناحیه مقتضی مشکل داریم. خیلی خوب، ولی بعد گفت اگر از ناحیه مقتضی مشکل نداشتیم مانع معارضه ای نیست، چون نکته حکومت همان جوری که در موارد لوازم شرعی هست در لوازم عقلی هم هست. و اما اگر قائل به اعتبار اصل مثبت به تقریر ثانی شدیم، اثر الاثر اثر تعبد به حیات تعبد به نبات لحیه نیست، تعبد به حیات تعبد به حیات یعنی به آثار الحیات و الواسطه، بدون تعبد به موضوعات و اون آثار و وسائط، که انه او گفته اثر حیات رو ولو مع الواسطه بار کن. خب اثر حیات یکی وجوب نفقه است، یک اثر حیات که اثر نبات لحیه است عبارت از وجوب تصدق. اما نبات لحیه هست در کار یا نیست؟ اون کار نداشته باشه. من میگم هر آن که از آثار در مورد حیات بود، چه بلا واسطه چه محل واسطه، آثار شرعی رو فقط بار کن. اما موضوعات اون آثار اونا رو بار کن، نمیگم بار کن، تعبد به حیات تعبد به نبات لحیه نیست، تقدیر دوم اصل مثبت اینه. اما تقدیر تعبد به اثر نبات لحیه چرا هست؟ چون فکر میکنه که اثر نبات لحیه بالواسطه اثر حیاته، به نقطه اثر الاثر اثرون، حالا ولو مطلب باطل، ولی ادعا اگر این شد در تقدیر اصل مثبت، خب حق با کیه؟ حق با ایروانی. خب اینجا استفاد میگه حیات هست، حیات هست معناش این نیست که نبات لحیه هست، ولی حیات هست یعنی اثر نبات لحیه رم بدون احراز نبات لحیه بار کن. حیات هست یعنی اثر مترتب ولو بر نبات لحیه بدون اثبات موضوعش که نبات لحیه، اون اثرم بار کن. پس حیات اثبات شد، نواصله اثبات شد یا نشد؟ نشد. اما آثار نواصله اثبات شد، پس شکمون در نواصله هنوز باقی است. چون باقی است استطاب میگه عدم نواصله. شخص دارم در نواصله اطلاق دلیل استطاب اونم میگیره، موجبی برای حکومت نیست. استطاب میگه لحیه نیست، لحیه نیست اثرش، معنای تعبده بیه که لحیه نیست یعنی اثرش که وجوب تصدقه نیست. استطاب عدم نواصله با استطاب بقا حیات به جنگ هم میرن، معارضه میکن حق با مقوری هم.
این که
هیچ سببیتی نداره. و فرض اینه در این تقریر استطاب عدم نواصله نفی حیات نمی کنه. اون لازمه عقلی نبود لحیه از باب دلیل اینی میگید به می میگید، از باب این که نبود معلول ملازمه با نبود علته و بناس در این تقریر دوم اون موضوعات با عقل، موضوعات ملازمات و ملزومات ثابت نمی شود. پس با عدم نواصله یه عدم حیات اثبات نشد. پس نه عدم لحیه نفی حیات میکنه، نه حیات اثبات لحیه میکنه، چون سببیت در هر دو طرف عقلیه و فرض اینه. اصل آثار رو فقط بار میکنه، نه موضوعات الاثار رو. اصل در ناحیه حیات اثر لحیه رو بار میکنه، نه لحیه رو. استصحاب در نفی لحیه فوقش اثر حیات رو بار کنه، نه خود حیات رو. پس شک در ناحیه حیات حتی با استصحاب عدم لحیه باقی است، کما این که با استصحاب حیات شک در لحیه نبات لحیه باقی است. به آثار شرعی مبنا فعلا اینه، فقط به آثار شرعی.
اگر ما از طریق اثر الاثر مبنای دوم اومدیم و جمعی آثار بار شد از جمله لوازم آثار لوازم عقلی، آیا با کشف عین نمیتونیم این که حتما شارع تعبد به خودشوی هم داده ولی مستقیما؟
حالا این اشکال به مبنا که چرا شما اینجوری میگی مبنای دوم در تقریر اصل مثبت این آخه فرد ادعا شما دارید اشکال به مبنای دوم میکنید. چرا میگید چرا تو تعبد به موضوع نمیدانی؟ قائل حرفش اینه، میگه آقا تعبد به شی، تعبد به آثار معل واسطه تفریح میکنه ولو بدون احراز موضوعها.
بله ولی وقتی اثرم بواسطه ملازم با تعبد به خود
نیست، این قائل اینجوریه. حالا اشکال داره به این حرف شما دارید میکنید. قائل میگه آقا جون نه، حرف من این نیست، با این مبنا شما میگید نه. چرا اینو میگید؟ تعبد به موضوع اثر هم هست پس حکومت هم باید باشه. میگید اگر کسی قائل به این مبنا شد، هم با مرحوم ایروانیه، حکومت جا نداره، تعارض محکمه. چه ملازمه این؟ نه لزومن تعبد به موضوعاتش نیست. شاعره میگه اون اثار رو بار بکن از باب این که اون اثرالاثره اثرون با... یه میگم هش فرضه، ما که اثرالاثر رو قبول نکردیم. ولی اگر کسی گفت اثرالاثره اثرون، خیلی خوب، حقیقتا این اثر انتصاب پیدا میکنه به اون اولی.
میشه شاعره همه آثارش
به خود موضوعش نکنه، نکنه چه اشکال داره؟ یه ملازمه ای نداره. پس حق اینه که در این بخش معارضهی که تو کلام ایروانی مطرح شد و در کلام شیخ هم مطرحه، دیگه بعد تکرار نکنی، باید تفصیل داد. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون یه مبنای سومی رو اشاره کرده در مقام، فرموده ما ممکنه اصل مثبت رو به ملاک اماریت استصحاب قائل بشیم. روی این مبنا چه باید گفت؟ اگر ما قائل شدیم به این که استصحاب امارت مثل خبر، خب حالا و قائل شدیم که استصحاب نسبت به مثبتات هم اطلاق داره، یعنی از ناحیه مقتضی قصوری نی، خب آیا بین استصحاب حیات و استصحاب عدم نبات لحیه تعارض محکمه یا اصل حیات حاکمه کما این که شیخ فرموده؟ در کلام ایشان این گونه آمده، فرموده اینجا هم اصل حیات حاکمه بر مبنای اماریت استصحاب، باز اون اصل در ناحیه و اماره در ناحیه حیات این از قبیل حاکم. و مرحوم آقای صدر یک تمحلی و دست و پایی در توجیه کلام ایشون کرده، حق اینه که بر مبنای اماریت تعارض محکم، چون معنای اماریت چیه؟ معنای اماریت و حجیت استصحاب به ملاک اماریت معناش اینه که به نقطه گمان ما قائل میشیم به اعتبارش، یعنی موضوع در حقیقت اون ظن نیست که از استصحاب یا از خبر حاصل میشه، حالا بلا اون ظن نوعی. خب اگر استصحاب به نقطه ظن نوعی بخواد حجیت باشه، خب ظن نوعی همانطوری که ظن نوعی به حیات مستلزم اینه که ظن نوعی به نبات لحیه حاصل بشه، ظن نوعی به عدم نبات لحیه مستلزم ظن به عدم حیاته، همانطوری که علم به سبب مستلزم علم به مسببه، علم به عدم سبب مستلزم علم به عدم سببه، علم به عدم مسبب یکیش دلیل علمیه یکیش لمی دیگه. به همان درجه ای که شما از گمان به وجود شی گمان به معلولش پیدا میکنید، کسی اگر گمان به خدا داشته باشه گمان به معلولات او هم، کسی اگر گمان به آتش داشته باشه به حرارت هم گمان داره، کسی اگر گمان به عدم حرارت داشته باشه گمان به عدم نار داره.
در صورت
انحصار علیت تامل با این فرض، یا فرض اون جاییه که ملازمه فرض شد، لزوم فرض شد، و اگر انحصار نباشه معناش اینه که دیگه ملازمه نیست، این اعمه، تو ممکنه علت شیء دیگری باشه. فرضمون اونجای علیت، در فرض علیت و به قول شما منحصر.
این بیان تو آثار شرعی معلومات هم باید
میاد، این تعارض و قول کامل تو آثار شرعی معلومات هم در مورد ولی دا اگر ما اگر به ملاک اماریت بگیم اونجا مشکل داریم، اگر به ملاک اماریت بگیم بله اونجا مشکل داریم. اما آقای صدر آمده یه نکته عقلایی مطرح کرده برای این که انه عقلا جنبه علیت رو منشأ تقدم اماره در اون بر جهت معلول میدونن، به یک مثالی که غلط انداز ایشون مطرح کرده من به نظرم مثلا لایق تعهد ذکران معطلتون هم سر اون نمی کنم. اگر اماریت گفتیم نتیجه اماریت تعارض، همانطوری که مرحوم ایروانی بازفر بوده، نه حکومت، همانطوری که خبر قائم بر علت با خبر قائم بر نفی معلول، آیا اینجا حکومتی هست، تقدمی هست یا تعارض؟ تعارض دیگه لا محاله. خبر قائم بر وجود علت با خبر قائم بر نفی معلول، مخبر گفت آقا من آتش دیدم، مخبر دیگری آمد گفت هیچ حرارتی خبری نبود. بردن و سلاما کدوم مقدمه؟ آیا خبر داله بر علت مقدمه؟ اطلاق دلیل خبر هر دو رو میگیره. تعارض تصاحب، اگر ما استصحاب رو به ملاک عماریت قائل شدیم تعارض محکمه. من نمیدونم مرحوم آقای قدس سر رو فرموده که نه باز حکومت موجبی نداره این حکومت. مرحوم آقای صدر میفرما تو ارتکاز آقای خویی اینیه که من میگم. خوش به حال آقای صدر که دیگه از ارتکاز آقای خویی چیزی در آورده که خلاصه ادعا. اگر همچین ارتکازی مرحوم آقای خویی داشت نوبت به ارتکاز نمیرسید. قشنگ پوسکنده بیان میکرد اونون غفلت کرده ایشون اینجا مورد تعارض رو به یک اشتباهی قائل به تقدم شده. حالا تمام الکلام نسبت به مقام اول، بحث این که آیا در عصر مثبت مقتضی وجود داره یا نه، مقتضی به ما یا ام علت تامه آیا حجت یا نه، گفتیم مقتضی قاصره و علا تقدیر وجود اطلاق در مقتضی در ناحیه معارضهی که گفته شد در کلام شیخ و دیگران حق تفصیله در عصر مثبت به بیانی که گفتن. مقام ثانی بحث مستثنیات از اصل مثبت بعد از فراغ از عدم اعتبار اصل مثبت. ضمناً اینم اشاره بکنم مرحوم ایروانی کلام حقی در ضمن کلامش بود فرمود این معارضه‌ای که من میگم در لوازم خفیه هم هست، چون لوازم خفیه نهایت اینه که مقتضی درست کرد اما اصل در ناحیه خود اون لازم خفی به عنوان معارض جاش محفوظه و لذا معارضه هست و اون چه در غیر خفیه گفته شد در خفیه هم جاریست بلا فرقه. و اما مقام ثانی خیلی بحث مهمیه، خوب دقت کنید چون دیگه این از موارد قمه اصوله. هم حرف شیخ که لوازم خفیه رو استثناء کرده و هم حرف مرحوم آخون که موارد جلاء ملازمه رو استثناء کرده. خب معروف اینه که در این موارد معروف حتی کسانی که منکر شدند از ناحیه مقتضی گفتن حرف این بزرگان تمامه مثل مرحوم آقای خویی، ولی مشکلشون در اینه که صرف مقتضی کافی نیست. من از کلام مرحوم آخون شروع کنم. موارد جلاء ملازمه، در موارد جلاء ملازمه حرف مرحوم آخون این بود که حرفی البته چند جور مرحوم آخون حرف داشت، اون حرف قابل گفتن مرحوم آخون این بود که در موارد جلاء ملازمه تعبد به احد المتلازمین مستلزم تعبد به اون ملازمش هم هست، به دو بیان که هر کدوم در یه مورد بود. یکی از باب این که دو بیان که یعنی دو مورد داشت موارد این جلاء ملازمه، یا به نقطه عدم امکان تفکیک بین متلازمین اثباتن کما لا تفکیک بینهما واقعا و ثبوتن، این یه قصد، یا به نکته این که جلاء ملازمه منشأ این شده که اثباتن شارع تفکیک نکرده ولو از نظر عرفی قابل تفکیکه، میتونه شارع به احد المتلازمین متعبد کنه دون الاخر ولیکن نکرده. اینجور بود دیگه، گفتیم مرحوم آخون دو استثناء غیر از استثنای شیخ داره. استثنای اول مرحوم آخون این بود که اصلا عرف میگه اینا قابل تفکیک نیست در مقام تعبد، میگه من میدونم اینا دو چیزه متلازمن اما اینا در مقام تنزیل و تعبد قابل تفکیک نیستن، کل متضایفین و کل علت و المعلوم. اگر شارع شما رو به عبوت یک طرف متعبد کرد، به بنوت اون کسی که عبوت اینو نسبت به اون تعبد شارع کرده، آثار بنوت رو هم گفته باز. این یه بیان. اصلا تفکیک رو عرف در مقام تنزیل هضم نمی کنه، قبول نمی کنه، اصلا میگه ممکن نیست تفکیک. اسم دوم از مورد استثنای مرموم آخون اینه که میگه میشه شارع تفکیک کنه. مثال هم میزدیم، میتونه شارع بگه نماز قبل درست، اما برای نمازهای بعدی وضو بگیر. شارع اگر اینجوری تو رو متعبد بکنه ممکنه، چون مردش به چیه؟ به تبعید در احتیاطه. نسبت به نماز قبلی احتیاط لازم نیست، نسبت به نماز بعدی احتیاط کن. اوف چه اشکال داره؟ تبعید در احتیاط، ولو به حسب واقع صحت نماز بعد و قبل تفکیک نداره، به حسب واقع، اما به حسب تعبد قابل تفکیکه. اما در این حالی که شارع نکرده تعبد به احد المتلازمه، نه مطلق المتلازمه، به احد المتلازمه اینی که بینشون تلازم واضح هست، مستلزم تعبد به دیگری هم هست. به این نکته ولذا مرحوم آخون فرمود این هم باید استثناء بشه و اوضح از استثناء، به نوعی میشه استثناء شیخ هم به این کلام مرحوم آخون به نحوی برگردون، یعنی اصل استثناء مرحوم آخون ده. مرحوم آقای قدس سر کلام مرحوم آخون رو که متعرض میشه در استثناءات مرحوم آخون میگه بله، لو تم موردی این چنین که تعبد به احد شیئین مستلزم تعبد به دیگریه، کلام مرحوم آخون تمامه. ولا انما الکلام فی الصورا، به بیانی که کلام آقای خویی رو در اشکال بر مرحوم آخون مراجعه کنید تا ببینیم آیا اولا اشکال مرحوم آخون مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون وارده یا نه، این یک مرحله، و اگر وارد نیست که به نظر ما وارد نیست، آیا کلام آخون سلیم از اشکاله، مرحله بعد انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.